بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم ان بعض متأخر المتأخرین ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکر حال تنبه بها و بما یمکن ان یقال علیها. خاطر مبارکتون باشه دوستان، برخی از ثمراتی که بین قول به کشف و نقل وجود داشت سابقا توسط مرحوم شیخ انصاری مطرح شد و بررسی شد. از این به بعد ایشون برخی از ثمراتی که مرحوم کاشف القطاع این ثمرات رو به عنوان ثمره بین کشف و نقل مطرح فرموده، اینها رو میخواد ذکر بکنه و اگر بررسی نیاز داره، نقدی بهش داره، اونها رو هم مطرح بکنه. در مجموع دوستان ایشون 4 ثمره در ابتداء بحث امروزمون مطرح میکنه و 6 ثمره هم توی 3-4 سطر آخر قبل از تنبیهات. 6 ثمره هم خیلی خلاصه و بدون هیچ توضیحی اونجا ذکر میکنه و رد میشه. الان ما به اون 6 ثمره کار نداریم. 4 ثمره ابتدایی که مرحوم کاشف القطاع این ثمرات رو به عنوان ثمره بین کشف و نقل مطرح فرموده، اینا رو میخوایم بررسی کنیم. قبل از هر چیز ما خود این ثمرات رو ببینیم چیا هستن تا بعد به نقد و بررسیش برسیم. ببینید دوستان، یادتون باشه ما سابقا کشف و نقل رو چجوری معنا می کردیم؟ می گفتیم کسی که می گوید اجازه در بیع فضولی کاشف است، مرادش اینه که اگر اجازه مالک اومد، این اجازه کشف می کند از این که معامله فضولی که سابقا انجام شده از همون زمان سابق نقل و انتقال توش اتفاق افتاده. به طوری که شما خیال کن و فرض کن اجازه همون موقع بوده. چطور اگر اجازه همون موقع می بود شما آثار رو از همون موقع بار می کردی؟ حالا هم فکر کن اجازه همون موقع بوده. این میشه قول بگید به کشف. اما قول نقل چی می گفت؟ قول به نقل دوستان حرفش این بود، میگفت وقتی اجازه از جانب مالک صادر شد، خود اجازه باعث نقل و انتقاله. یعنی تا حالا ولو عقد سابقا انجام شده، اما تا حالا آثار برش مترتب نشده، نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده. الان که اجازه صادر شد، از این به بعد آثار مترتبه. به طوری که شما خیال کن، فرض کن اون عقد همین الان خونده شده که اجازه صادر شد. چطور اگر عقد الان خونده می شد و الان صادر می شد شما می گفتی آثار از این به بعد باره؟ الان هم طبق نقل همین می شه. خب این بیانی بود که ما در کشف و نقل داشتیم. حالا جناب کاشف القطاع، خوب دقت کنید چه عرض می کنم. جناب کاشف القطاع میگه اگر قابلیت مالک شدن و مالک بودن یکی از متبایعین از بین بره قبل از اجازه، مثلا از دنیا بره، فرض بکنید من کتاب آقای مالک رو فروختم به آقای زید، به یه فضولی انجام دادم دیگه ها. قبل از این که من برم سراغ مالک بگم آقای مالک شما اجازه میدی این بیعی که من رو کتاب شما انجام دادم یا نه، قبل از این که برم سراغ او و قبل از این که او اجازه بدهد به من، کمکم کنید، آقای زید این وسط از دنیا بره، یعنی قابلیت مالک شدن رو از دست بده. حالا یا از دنیا بره یا مثلا مرتد فطری بشه. اینو تو لمعه بارها و بارها حتما براتون گفتم که کسی که مرتد فطری میشه مثل آدم مرده به حسابش میارن، مالش به این عرض کنم ورثش تقسیم میشه دیگه، مالش مال خودش نیست چون واجب القتل دیگه ها. یا مرتد مرتد فطری نیست، مرتد ملی است، اما نسبت به مصحف و عبد مسلمان، چون هیچ کافری دوستان نمیتونه مالک مصحف یا مالک عبد مسلمان باشه. حالا مرتد اگر مرتد ملی هم باشه بالاخره مرتده دیگه، مرتدم کافره و کافر چون نمیتونه مالک عبد مسلمان باشه، نمیتونه مالک مصحف باشه، نسبت به معامله مصحف و عبد مسلمان این حکم در مورد مرتد ملی هم میاد، یعنی مرتد ملی هم همین حکمو داره. الا ای حالن، به این مثال ها خیلی نخواهیم عرض کنم بپردازیم، به طور کلی اگر معامله فضولی انجام شد قبل از اینکه مالک اجازه بده، احد المتبایعین مثل مشتری قابلیت مالک بودن خودش را از دست بده. دیگه یواش یواش شما باید کمکم کنید، اینا تمرینه ها، شما کمک کنید. دوستان بزرگوار، بنابر کشف اینجا چی باید بگیم؟ بنابر نقل چی باید بگیم؟ بنابر کشف آقا میفرمان صحیحه. یعنی اگر بعد از اینکه آقای زید از دنیا رفت مثلا مالک اجازه بده، این معامله صحیحه. چرا معامله صحیحه؟ چون این اجازه کشف میکند از نقل و انتقال زمان عقد، و زمان عقد هم آقا زنده بود، پس نقل و انتقال اتفاق افتاده، معامله صحیحه. اما اگر شما نقلی شدی چی میگی؟ علل قول به نقل باید بگی معامله باطله. چرا؟ چون تا قبل از اجازه نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده. الان هم که اجازه میخواد باعث نقل و انتقال بشه، بگید این آقا از دنیا رفته قابلیت ملکیت رو نداره، پس نقل و انتقال امکان پذیر نیست و لذا بی میشه چی؟ باطل. علم نقل میشه باطل، علل کشف میشه صحیح. مورد دومی که ایشون مثال میزنه این همینه، با این تفاوت که یه وقت آقای زید اون آدم که معامله فضولی رو مثلا با من انجام داده، اون آدم قابلیت مالک شدنش رو از دست میده که این مورد اول بود. یه وقت نه، مبیع قابلیت ملکیت رو از دست میده. مثال بزنم براتون، ایشون دوستان مثال زده به چی؟ مثال زده به این که یه مالی تلف بشه، یه مالی تلف بشه. من عرض میکنم مثال دیگر هم میشه زد، مثلا یه مالی سرکه بوده بعد تبدیل شده به چی؟ به خمر، قابلیت ملکیت رو از دست میده، یعنی قابل تملک دیگه نیست. مثالش مهم نیست. علا ای حالن، اگر زمان عقد، زمان عقد اون مبیعی که خرید و فروش شد قابلیت ملکیت رو داشت، تلف نشده بود، هنوز تبدیل به خمر نشده بود، سرکه بود، اما بعد قبل از اجازه این مال تلف شد یا سرکه تبدیل شد به چی؟ به خمر. الکلام الکلام، باید بگیم علل قول بالکشف معامله صحیحه، اما علل قول بالنقل معامله باطله. چرا؟ بنابر کشف که ما میگیم معامله صحیحه، چرا؟ علتش این است که اجازه بناس علل قول بالکشف کشف بکند از نقل و انتقال در زمان عقد، و در زمان عقد این مایع سرکه بود، خمر نبود، یا این کتاب هنوز تلف نشده بود بعدش تلف شد. خب اون موقع وقتی مال موجود بوده، قابلیت تملیک هم داشته، معامله صحیحه. اما بنابر نقل، چون در زمان خود اجازه میخواد نقل و انتقال اتفاق بیفته، خب الان دیگه سرکه‌ای وجود نداره، اونی که وجود داره خمر، کتابی وجود نداره، افتاد تو رودخونه آب بردش، دیگه تلف شده. وقتی این طور شد مالی وجود نداره که بخواد نقل و انتقال درش اتفاق بیفته. اینم دوستان مورد دوم. حالا بحث زمان رو پیش نکشید، اجازه بدید ما بحث خودمون رو بتونیم جمع و جورش کنیم. عرض کنم خدمت شما، دقت کنید تفصیلاتی داره اون مورد سوم. دوستان عکس این مورد دومه، مورد سوم عکس این مورد دومه. دوستان بزرگوار، تو مورد دوم ما میگفتیم مبیعمون در زمان عقد قابلیت تملیک رو داشت، بعد این قابلیت بگید از بین رفت. حالا شما عکس این صورت رو فرض کنید، یعنی فرض کنید یک چیزی در زمان عقد قابلیت ملکیت رو نداشت، بعد این قابلیت رو پیدا کرد. مثل چی؟ مثل اینکه در زمان عقد این خمر بود، بعد تبدیل شد به سرکه. یا این درخت در زمان عقد میوش به حدی نرسیده بود که موجود باشه، به حد بدو صلاح رسیده باشه، بعد این میوه رشد کرد به حد بدو صلاح رسید. اون موقع اصلا موجود نبود، الان موجوده. ایشون میفهمد اینم میتونه ثمره برای کشف و نقل باشه. چطور ثمره برای کشف و نقل باشه؟ اینجا دیگه طبیعتا دوستان باید عکس حکم سابق رو بگیم، یعنی بگیم علل کشف معامله باطله، علل نقل معامله صحیحه. چرا میگیم علل کشف باطله؟ به خاطر اینکه علل کشف بناس اجازه کشف بکنه از نقل و انتقال زمان عقد، و زمان عقد این مایه چی بود؟ خمر بود، خمرم که قابل نقل و انتقال نیست. اما علل نقل چرا میگیم صحیحه؟ به جهت اینکه علل نقل اجازه بناس از زمان خود اجازه باعث نقل و انتقال بشه، و در زمان اجازه این مایه‌ای که قبلا خمر بود الان تبدیل شده به سرکه، یا میوه‌ای که قبلا وجود نداشت الان به وجود آمده. وقتی به وجود اومده دیگه نقل و انتقالش اشکالی نداره. این دوستان سه مورد. مورد چهارم در واقع مورد چهارم نیست. چرا میگم مورد چهارم نیست؟ چون مورد چهارم دوستان در واقع کلی همین مورد قبلیه. ایشون میگه به طور کلی هر وقت، دقت کنید چی عرض میکنم، هر وقت در موقع عقد، در موقع عقد یه شرطی از شرایط صحت معامله وجود نداشته باشه، بعد قبل از اجازه این شرط حاصل بشود، یا عکسش یه شرطی در زمان عقد وجود داشته بعد قبل از اجازه این شرط از بین بره، همه این موارد رو، هر مصداقی و موردی رو شما میتونید مثال بزنید، همین حکم رو داره. که در واقع این مورد چهارم دوستان در واقع کلی همین مورد دوم و سومه، کلی همین مورد دوم و سومه. ولذا بعضی از محشین تصریح کردن این مورد چهارم در واقع عطف عام بر خاصه، در واقع عطف عام بر خاصه. اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم مرحوم صاحب جواهر اشکالش به مرحوم کاشف القطاع چیه. نگاه کنید عبارت رو: ثم ان بعض متأخر المتأخرین، برخی از متأخر المتأخرین که منظور کاشف القطاع، شیخ جعفر کاشف القطاع، متوفای 1228 هجری قمری. یه وقتایی دوستان من این تاریخ ها رو، این اسما رو، این کتاب ها رو یه وقتایی یه ذره توضیح بیشتر براتون میدم، چون لازم میدانم که یک طلبه‌ای که داره مکاسب میخونه آرام آرام با اینها آشنا بشه. یه وقتایی این که این آقا مال کدوم قرنه اثر داره، آثاری برش مترتبه. دقت میکنید؟ تو بحث اجماع، تو بحث جاهای دیگه گاهی اینا لازمه. همین که به گوشتون بخوره ها، لازم نیست شب بشینید یکی یکی اینا رو حفظ کنید، نه، همینقدر که به گوشتون بخوره عرض کنم کافیه. بعض متأخر المتأخرین شیخ جعفر کاشف القطاع ذکر ثمرات اخر لا بأس بذکرها. ایشون میفرماد ثمرات دیگری را برای کشف و نقل ایشون بیان کرده که اشکال نداره ما این ثمرات رو ذکر کنیم. برای چی؟ برای دو جهت. یک، لتنبه بها، اولا شما توجه به این ثمرات داشته باشی. دو، لتنبه بما یمکن ان یقال علیها. دوستان این بما یمکن عطف به بهاست، یعنی اون لتنبه سر اینم میاد، یعنی ما میخوایم نقد و ایراداتی هم که داره اونا رو براتون بیان کنیم، یعنی توجه بدیم به اون اشکالاتی که ممکن است علیه این ثمرات گفته بشه. منها ما لم انسلخت قابلیت الملک ان احد المتبایعین به موته قبل اجازت الاخر. بالای ما لم انسلخت بنویسید مورد اول. مورد اول، چهار تا مورد رو باید علامت بگذارید. مورد اول صورتی است که منسلخ شود، از بین برود قابلیت مالک شدن و مالک بودن از یکی از متبایعین، از یکی از متبایعین، به موتهی قبل اجازت الاخر. مثلا به این که قبل از این که طرف مقابل اجازه بده این آقا از دنیا بره، اینجا دیگه وقتی از دنیا رفت دیگه قابلیت مالک بودن رو از دست میده. او به عروض کفر، یا به این که مثلا کافر بشه، حالا یا به ارتداد فطری که اگر مرتد فطری شد کلن قابلیت مالک بودن رو از دست میده، چون مرتد فطری واجب القتل است، توبش هم به حسب ظاهر مورد پذیرش نیست، به حسب ظاهر ها اندالله خود خدا میدونه و این مرتد فطری، اما به حسب ظاهر حاکم شرع او رو عرض کنم میکشتش، واجب القتله، لذا مالش هم دیگه مال خودش نیست، قابلیت مالک شدن رو هم نداره. او غیرهی، دوستان او غیرهی ضمیر رو برگردونید به فطری، یا غیر مرتد فطری که میشه مرتد ملی، البته مع، این مع مربوط به غیرهی است، مع کون المبی عبدا مسلما او مصحفا، چون مرتد ملی گرچه مالک میتونه باشه اما مالک مصحف نمیتونه باشه، مالک عبد مسلمان نمیتونه باشه، به جهت اینکه این دوتا از مواردی است که هیچ کافری نمیتونه مالکش بشه. فیسه حین اذن علی الکشف دون النقل، اینجا بنابر قول کشف معامله صحیحه اگر مالک اجازه داد، اما بنابر نقل ولو مالک اجازه بده معامله صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون قابلیت مالک شدن رو از دست داده و علی النقل بناس زمان اجازه نقل و انتقال اتفاق بیفته. خب وقتی طرف قابلیت رو از دست داد دیگه نقل و انتقال امکان نداره اتفاق بیفته. و کذا، و کذا یعنی چی؟ یعنی مثل همین مورد قبلی، یسح و علی الکشف دون النقل، کجا؟ لو انسلخت قابلیت المنقول به تلف او عروض نجاست لهم مع میانهی، اگر منسلخ شود قابلیت منقول، منقول دوستان یعنی اون چیزی که در معامله فضولی نقل و انتقال پیدا کرده، یعنی مثلا مبیع، اون مبیعی که نقل و انتقال پیدا کرده بر اساس عرض کنم معامله فضولی و بیع فضولی، اون قابلیت مالک بودن رو از قابلیت تملیک رو از دست بده دیگه کسی نتونه مالکش بشه، حالا یا به واسطه تلف، کتابی بوده افتاده تو رودخونه تلف شده، یا به واسطه عارض شدن نجاست به او در صورتی که مایع باشه، البته تازه مایع هم که ایشون میگه مایعی که قابلیت تطهیر رو نداشته باشه، مثل آب میوه، مثل سرکه و امثال اینها، و الا اگر آب باشه، آب چون قابلیت تطهیر رو داره بگید قابلیت تملیک رو از دست نمیده ولو نجس هم بشه اما هنوز ملکه. یه مثال دیگه من زدم، اون مثال چی بود؟ این بود که موقع عقد سرکه بوده بعد تبدیل شده به چی؟ خمر، تبدیل شده به خمر الا غیر ذلک، اینم حکم همون مورد قبلی رو داره. پس کذا لو انسلخت رو بالاش می‌نویسید مورد دوم. حالا مورد سوم، و فی مقابله، در مقابل این صورت قبلی، ما لو تجددت، بالاش می‌نویسید مورد سوم، ما لو تجددت القابلیت قبل الاجازه اما بعد ادامه حال العقد. این حال العقد رو دوستان قید انعدام بگیرید، انعدام قابلیت در حال عقد، یعنی در حال عقد قابلیت نداشت، انعدام داشت در حال عقد، اما تجددت القابلیت قبل الاجازه، یعنی قبل اینکه مالک اجازه بده این قابلیت ایجاد شد، به وجود آمد. علل کشف درست، اجازه بدید، علل کشف درسته. چرا؟ چون علل کشف بناست نقل و انتقال که اتفاق بیفته همون زمان عقد، و زمان عقد این قابلیت نبود، اما علل نقل فعلا بهتون عرض میکنیم معامله ظاهرا صحیحه، چرا میگیم صحیحه؟ چون زمان اجازه میخواد نقل و انتقال اتفاق بیفته و در زمان اجازه این قابلیت را دارد. این که عرض کردم فعلا، چون بعدن یکی از اشکالاتی که خود شیخ انصاری میکنه همینه، بذارید براتون عرض کنم، عیبی نداره. اول صفحه 420 رو بیا، دو صفحه بعد ایشون دوستان تو این مورد دوم، عذر میخوام، مورد سوم و مورد چهارم، ایشون معتقده اگر قابلیت تملیک رو اون مبی در زمان عقد نداشته، حتی علن نقل هم معامله باطله. چرا علن نقل هم معامله باطله؟ چون زمانی که صیغه عقد خونده شد شرط صحت رو نداشته. حالا میخواد بعدن شرط صحت رو پیدا بکنه، میخواد پیدا نکنه، حتی علن نقل. ولذا اول صفحه 420 چی میگه؟ میخوام این دو سه خط رو برات بخونم، دیگه بعدا نمیخونمش ها. میگه نعم ما ذکرهو اخیرن، این ما ذکرهو اخیرن یعنی همون مورد سوم که الان داریم میخونیمش ها، ما ذکرهو اخیرن من تجدد القابلیت بعد العقد حال الاجازه، یعنی موقع عقد این قابلیت رو نداشت، بعدش ایجاد شد. لا یصلح ثمرتن للمسئله، چرا؟ لبطلان العقد ظاهرن علی القولین. چرا دوستان حتی الان نقلم باطله؟ عرض کردم علتش این است که شرط صحت معامله در زمان عقد وجود نداشته. وقتی شرط صحت نداشته، حالا بعدش میخواد به وجود بیاد، میخواد به وجود نیاد. و کذا، این و کذا اشاره به مورد چهارم داره، چون مورد چهارم هم کلی همین مورد سوم بود دیگه. میگه و کذا فی ما لو قارن العقد فقد الشرط، و همچنین در اون صورتی که مقارن باشد عقد با فقد شرط، یعنی در زمان عقد یه شرطی وجود نداشته بعد شرط به وجود اومده، که این در واقع عام است نسبت به اون مورد قبلی. خب حالا برگردید به عبارت خودمون، و فی مقابلهی ما لو تجددت القابلیت قبل الاجازه، قابلیت قبل از اجازه ایجاد میشه، بعد از این که منعدم است و معدوم است این قابلیت در حال عقد، کما لو تجددت از ثمرتو، زمانی که میوه درخت ایجاد بشه و بدا صلاحها و به حد بدو صلاح برسه. تو لمعه خوندید دوستان تو میوه های مختلف بدو صلاح مختلفه، مثلا توی خورما بعضی ها گفتن همینقدر که مثلا زرد بشه یا قرمز بشه این حد بدو صلاحشه که دیگه قابلیت خرید و فروش رو داره. علا ای حالن وقتی تجدد پیدا کرد ثمره و بدا صلاحها، با اینکه موقع عقد ثمره‌ای وجود نداشت، بدو به صلاح نرسیده بود، اما بعدش ایجاد شد بعد العقد قبل الاجازه، این میشه مورد برای ما. که در این صورت دوستان حکم این است فعلا به حسب عرض کنم عبارت اینجا، باید بگیم علل کش معامله باطله، اما علل نقل ظاهرا ایشون فعلا میخواد بگه معامله صحیحه، که حالا بعدن اعتراض میکنه. و فی ما قارن العقد فقد الشروط، این مورد چهارمه. این مورد چهارم رو دوستان از جهت عبارتی، از جهت عبارتی مرحوم شهیدی میفرماید خوب بود این فی رو نمی آورد. برای چی فی رو نمی آورد؟ برای اینکه این ما قارنه رو ما عطف کنیم به اون ماهای قبلی، ما لو تجددت ما لو انسلخت، عطف به اونجاش بکنیم، لذا این فی نباشه معنا و عبارت راحت تر معنا میشه. و ما قارن العقد و فقد الشروط، اونجایی که در زمان عقد شرطی مفقود است، یعنی مقارن عقد یه شرطی مفقوده، یه شرطی وجود نداره، ثم حصلت، بعد شرط حاصل میشه، که این در واقع میشود یک عرض کنم مورد عام نسبت به مورد سوم. و بالعکس، و بالعکس رو شما معنا کنید، بالعکس یعنی چی؟ یعنی موقع عقد شرط وجود داشته بعد شرط از بین رفته، که این در واقع میشه عام نسبت به مورد دوم، یعنی در واقع مورد چهارم عام است نسبت به مورد سوم و مورد دوم. خب این دوستان چهار مورد از ثمراتی که جناب عرض کنم کاشف القطاع مطرح فرمود. حالا جناب شیخ انصاری دوستان میره سراغ فرمایش جناب صاحب جواهر. صاحب جواهر، خوب حواستون به من باشه، صاحب جواهر دوستان یه اعتراضی داره به کاشف القطاع. اعتراضی داره به کاشف القطاع. اعتراض صاحب جواهر چیه؟ صاحب جواهر میگه ما رفتیم ادله صحت بیع فضولی رو بررسی کردیم. دوستان بزرگوار، ادله صحت بیع فضولی رو کجا ما براتون عرض کردیم؟ تو 50 صفحه‌ای که جلسه اول امسال یه مرورش کردیم، مال پارسال بود نخونده بودیم. ادله صحت بیع فضولی که در این کتابا صفحه 349 به بعد این ادله رو یکی یکی ذکر کرد، برخی از ادله و 6 تا از مؤیدات رو اونجا ذکر کردیم. جناب صاحب جواهر میگه من رفتم ادله رو بررسی کردم، به این جنبندی رسیدم که ممکنه کسی ادعا بکنه، حواست به من باشه، ممکنه کسی ادعا بکنه که اگر بیع فضولی میخواد صحیح باشه یه شرط داره. میگه آقا شرط صحت بیع فضولی چیه؟ میگه شرط صحت بیع فضولی استمرار قابلیت است تا زمان اجازه. یعنی چی؟ یعنی این قابلیت تملک، قابلیت تملک تو مورد اولی گفتیم که این آقا از دنیا میره قابلیتش از دست میده، این قابلیت تملک برای اون آقا باید باقی باشه، مستمر تا زمان اجازه. ولذا اگر وسط کار این قابلیتش از دست بده، کلن به یه فضولی باطله. فرقی هم نمی کنه شما کشفی باشی یا نقدی باشی. صاحب جواهر حرفش اینه، میگه آقا من رفتم ادله رو بررسی کردم، ادله صحت بیع فضولی رو، ظاهر این ادله این است که باید قابلیت تملک برای مثلا متبایعین اون طرف و این طرف، قابلیت تملک مستمر باشه تا زمان اجازه. ولذا اگر وسط کار قابلیت تملک رو از دست بده یک طرف، این معامله فضولی کلا میشه باطل. فرقی هم نمیکنه شما کشفی بشی یا نقلی بشی. این اعتراض جناب صاحب جواهر به بگید کاشف القطاع. شیخ انصاری تمام قد در مقابل صاحب جواهر و در کنار کاشف القطاع قرار میگیره، میگه حرف کاشف القطاع درسته، اصلا کی گفته شما میگید ظاهر ادله اینه؟ ما قبول نداریم که ظاهر ادله این باشه که استمرار قابلیت شرط باشه. میگیم آقای شیخ انصاری به چه دلیل این حرفو میزنید؟ ایشون میگه من هم جواب نقضی دارم هم جواب حلی. من جواب نقضیشو اول براتون عرض بکنم، بعد برم رو عبارت تا اینجا رو بخونم، جواب حلیش بمونم عرض کنم تو مرحله بعد اگر رسیدیم عرض بکنم. جواب نقضیش چیه؟ جواب نقضیش اینه، دقت کنید، ایشون میفرماید، حواست به من باشه، شما اگر تو بیع فضولی مبیعی که داری 10 دست بچرخه. آقا 10 دست بچرخه یعنی چی؟ کتاب مال این آقاست، آقای زید، من به بیع فضولی کتاب آقای زید رو فروختم به آقای عمر، قبل از این که برم از زید اجازه بگیرم، عمر فروخت به بکر، بکر فروخت به خالد، خالد فروخت به حسن، حسن فروخت به حسین، 10 دست گشت. بعد از این که این 10 دست گشت، من میرم سراغ آقای زید، آقای زید شما اجازه میدی من این کتاب تو فروختم، معامله رو اجازه میدی یا نه؟ اگر این آقا اجازه داد، شیخ انصاری میگه همه فقها گفتن، تصریح کردن، برخیشون تصریح دارن که اگر این آقا معامله اولی رو اجازه داد، تمام این معاملات صحیح میشه. چطور دوستان؟ اگر اولی رو اجازه داد تمامش صحیح میشه؟ اگر اولی رو اجازه داد، معناش این است که من که کتاب رو به شما فروختم در مقابل مثلا 20,000 تومان، این آقا 20,000 تومانش رو میگیره، کتاب میشه مال شما، بعد شما فروختی به بعدی، خب مال خود تو فروختی، اون آقا فروخته به بعدی، خب مال خود تو فروخته، اونا که دیگه معامله فضولی نیست که، معامله صحیح. با این که قابلیت شما که این کتاب رو از من خریدی، قابلیت شما این وسط چی شد؟ قیچی شد. یعنی ملکیت شما نسبت به این کتاب تا زمان اجازه باقی نموند، شما فروختیش، اون بعدی هم فروختش، اون بعدی هم فروختش. یعنی ملکیت شما استمرار پیدا نکرد تا زمان اجازه. این ملکیت از بین رفت به واسطه بیعی که انجام دادی. وقتی کتاب رو فروختی به نفر بعدی، یعنی دیگه شما مالک نیستی، یعنی ملکیت شما مستمر نشد، این وسط قیچی شد. اما در این حال آقایون فرمودن اگر اون اجازه داد این معامله صحیحه. پس بیع فضولی شرطش استمرار قابلیت بگید نیست. این دوستان جواب نقضی. اما جواب حلیمون چیه؟ جواب حلیمون دوستان در میگرده به بررسی اون روایاتی که جناب صاحب جواهر ادعاش رو کرد. اون روایات رو باید بخشش رو بررسی کنیم که ایشون بخشش رو به ادعا برگزار کرده و رد شده، بخشش رو هم اشاره خاص کرده. اجازه بدید اون رو دیگه جداگانه براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و ربع ما یعتر از و علل اول، اعتراض شده به اون مورد اول. این اول یعنی مورد اول از چهار موردی که علامت زدید، به اون اولی اعتراض شده. کی اعتراض کرده؟ صاحب جواهر. خب چجوری اعتراض کرده؟ بیانش چیه؟ میگه به امکان دعوا ظهور الادله فی اعتبار استمرار القابلیه الی حین الاجازه علی الکشف. ایشون گفته ممکنه ما ادعا بکنیم که ادله صحت بیع فضولی، آقا ادله یعنی چی؟ یعنی ادله صحت بیع فضولی اینا ظهور دارن در این که شرط است، معتبر است. یعنی شرطه چی؟ شرطه استمرار قابلیت، قابلیت تملیک تا کی؟ تا حین اجازه. این علل کشف دوستان، چون بحثمون در مورد کشفه میگه علل کشف، و الا وقتی گفتیم علل کشف این استمرار قابلیت شرطه، طبق نقل به طریق اولا شرطه، چون طبق نقل باید این استمرار وجود داشته باشه که زمان اجازه میخواد چی بشه؟ این نقل و انتقال اتفاق بیفته. لذا بحثمون نبوده که ایشون نگفته. و لذا دوستان اگر ما استمرار قابلیت رو شرط کردیم، طبیعتاً تو اون مورد اول که قابلیت منسلخ میشه باید بگیم باطل است، حتی بنابر کشف. یعنی حتی بنابر کشف معامله میشه باطل. لذا دیگه ثمره ای برای شما باقی نمیمونه که این رو به عنوان یکی از ثمرات کشف و نقل بخوای مطرحش کنیم. خب ادعا بکنیم ظهور ادله را در اعتبار استمرار قابلیت تا حین اجازه بنابر کشف، فیکشف و تا کشف بکنه اجازه ان حدوث الملک من حین العقد مستمرن الی حین الاجازه، تا کشف بکنه اجازه از حادث شدن ملک از کی تا کی؟ از زمان عقد تا زمان اجازه، که این قابلیت در واقع وجود داشته ولذا ملک هم حادث شده. خب این فرمایش جناب صاحب جواهر. حالا شیخ انصاری میخواد به صاحب جواهر اشکال بکنه و در کنار جناب کاشف القطاع قرار بگیره. میگه وفیه، یعنی در فرمایش جناب صاحب جواهر این اشکاله، انهو لا وجه لاعتبار استمرار القابلیه، ما دلیلی نداریم بر این که معتبر باشد و شرط باشد استمرار قابلیت، و همچنین لا وجه لاعتبار استمرار تملک المکشوف عنه بالاجازه الی حینها. یعنی دلیلی وجود ندارد که معتبر باشد استمرار اون تملکی که به واسطه اجازه ازش کشف شد، المکشوف عنه بالاجازه رو از عبارت ورش دارید، از عبارت ورش دارید. مراد از این تملک همون تملکیه که اجازه بناست بنابر کشف از او کشف بکنه، یعنی کاشف از او باشه. ولذا المکشوف عنه بالاجازه مرادش همینه. برگردید به عبارت ولستمرار تملک الهینه ها، یعنی وجهی برای معتبر بودن استمرار تملک تا حین اجازه وجود نداره. آقای شیخ انصاری به چه دلیل؟ میگه کمال و وقعت، بالاش بنویسید جواب نقضی. دو سطر بعد میگه و کما یشعر، بالاش بنویسید جواب حلی. جواب نقضی ایشون اینه، میگه کما لو وقعت بیوع متعدده علی ماله، اگر بر مال این آقای مالک کتابی که مال آقای زیده بیع فضولی اتفاق افتاد، بعدم بیوع متعدد دیگر، لو وقعت بیوع متعدده علی مال آقای مالک فانهم فقها صرحوا به ان اجازت الاول، اینا تصریح کردن به این که اجازه بیع اولی توجب صحت الجمیع، یعنی بیع اول رو که آقای مالک اجازه داد اوتوماتیکوار بقیه بیع ها میشه چی؟ میشه صحیح. چرا؟ چون با بیع اول این نفر اول شد مالک، دیگه بقیه بیع ها به واسه اینکه این مال خودش رو فروخته دیگه مشکلی نداره. اگه اجازه نمیداد همه بیع ها مشکل داشتا. چرا دوستان؟ اگر اجازه نمیداد میگه آقا من راضی نیستم کتابم فروختید، بیع دومی هم میشد باطل، سومی هم میشد باطل، دهمی هم میشد باطل. چرا میشد باطل؟ شما بگید. چون همش بر کتاب این آقا واقع شده. وقتی اجازه نداد یعنی آقای دومی مالک کتاب نیست، خب فروخته، این آقا هم اجازه نمیده، سومی هم مالک نمیشه، چهارمی هم مالک نمیشه. اما اگر بیع رو اجازه داد اولی که شد مالک دیگه بقیهش درست میشه. چرا؟ چون بقیه کتاب خودشون رو فروختن. ولذا میگه فانهم صرحوا، علما فقها تصریح کردن به ان اجازت الاوله توجب صحت الجمیع ما عدم بقاء مالکیت الاول مستمرن، با اینکه مالکیت اون نفر اولی استمرار پیدا نکرد، یعنی ملکیت مستمر نبود. پس شما نمیتونید بگید استمرار ملکیت و استمرار قابلیت در بیع فضولی شرطه. این دوستان جواب نقضیمون. چی میگید آقا شما؟ چرا؟ خب اجازه نداد دیگه، از باب اینکه اجازه نداده میشه باطل. فرضمون اینه که این آقا اجازه نمیده، بله همه این بیع ها میشه بیع فضولی، این آقا هر کدوم رو اجازه بده اشکال نداره. فرضمون این است که این آقا میگه من کتابمو میخوام، نمیخوام بفروشمش، اجازه که نداد تمامش میشه باطل. بله تمام این 10 تا بیع میشه بیع فضولی. چرا؟ چون بیع روی کتاب این آقا واقع شده، این آقا باید اجازه بده. اگه اجازه نده همش میشه باطل، اگر اجازه بده همش میشه صحیح. اولی رو اجازه بده، اگرم وسطی رو اجازه بده از وسطی به بعد میشه صحیح. اینا رو دیگه تو لمعه خوندید. خب دوستان بزرگوار، من جواب حلی رو هم یه موردشو براتون عرض بکنم. ببینید دوستان، برخلاف همیشه اینجا میخوام اول عبارت بخونم بعدن توضیحشو بدم. ببینید مورد اولی که به عنوان جواب حلیشون ذکر میکنه چیه؟ میدونی چرا اول میخوام عبارت بخونم؟ میخوام بهت بگم آقا عبارت هیچی توش نیست. ببینید آقا عبارتی که ایشون داره تو مورد اول اینه، میگه کما یش ارو، همینجور که اشعار داره به حرف ما، بعض و اخبار المسئلت المتقدمه. مراد از اخبار مسئله متقدمه همون مسئله اولاست که صفحه 349 تو اون 50 صفحه مطرح شد که ادله صحت بیع فضولی اونجا ذکر شد، تو اون مسئله ذکر شد. ایشون میگه بعضی از اخبار اون مسئله اشعار داره به حرف ما، حیث ان ظاهر بعضها و صریح الاخر عدم اعتبار حیات المتعاقده این حال الاجازه. ایشون میگه ظاهر بعضی از اون روایات و صریح بعضی از روایات دیگه این است که حیات و حی بودن و حی ماندن، زنده ماندن متعاقدین شرط نیست، یعنی اگه بمیرن هم بازم معامله فضولی میتونه بگو صحیح باشه. پس معلوم میشه استمرار و قابلیت شرط نیست. خب این عبارت دوستان ظاهر کدوم روایت نگفته، صریح کدوم روایت نگفته، یعنی فقط یه ادعا کرده بود، این همون ادعایی که صاحب جواهر اون بر ادعا میکنه، شیخ انصاری هم این بر ادعا کرد، بلا دلیل نیاورد خالص. چرا میگی شما ظاهر بعضیا، چرا میگی سری آخر؟ ظاهر بعضیا یعنی چی؟ برگردید دوستان به صفحه 358، میخوام فقط یه نمونه براتون برای ظاهر بعضیا و سری آخر بیارم که از این مطلب بگذاریم. صفحه 358 آخر صفحه موثقه داریم، موثقه جمیل. اونجا داره فی رجل دفع الی رجل مالا لیشتری به ضربا من المتاع مضاربتا، من یه پولی رو میدم به شما که بری باش کار کنی مضاربه، یه پولی رو میدم به شما بری کار کنی، اما بهت میگم با این پول برنج بخر بفروش. یادتونه این روایت رو براتون اونجا اشاره کردم، گفتم به شما برنج بخری بفروشی، شما به جای اینکه برنج بخری بفروشی با پول من رفتی چیکار کردی؟ موبایل خرید و فروش کردی. ها فشترا غیر الذی امره، اون رب موبایل خرید، قال هو زامن و ربحه بینهما علی معاشرته. یعنی این معامله رو حضرت صحیح دونست، گفت عرض کنم زمانش گردن اون، اما سودش بین جفتشون تقسیم میشه. خب ببینید دوستان، این روایت هیچ حرفی از این که یه طرف بمیره یا یه طرف نمیره نزد، ولذا اونایی که تو حواشی میبینید این ظاهر بعضها رو زدن به موثقه جمیل، مرادشون ظهور اطلاقی این روایته. ظهور اطلاقی یعنی چی؟ یعنی همین که تو این روایت امام علیه السلام تفصیل نداد بین این که این طرفی که معامله رو رفته انجام داده الان زنده است یا از دنیا رفته، پس معلوم میشه فرقی نمیکنه که زنده باشه یا از بین رفته باشه. ظهور اطلاقی، البته اگر اون اطلاق رو تونستیم به کرسی بنشونیمش، چون باید در مقام بیان باشه و امثال اینا. ظهور اطلاقی این یک. صریح الاخر یعنی چی؟ مراد از این صریح آخر روایت ابن اشیم از صفحه 361، اول صفحه 361 روایت ابن اشیم، فل عبد المعزون الذي دفع الیه مالون، یه عبدی پولی بهش دادن گفتن آقا برو چیکار کن، لیشتری بهی نسمتن و یعتقها، برو یه عبدی بخر آزادش کن و یحجه عن ابیه و یه حج از طرف پدرش انجام بده، فشترا اباه و اعتقه ثم تنازع. اینجا رو دقت کن، مولا المعزون و مولا العب شما بگو و ورثت الدافع، نه اینکه صحبت از ورثه دافع میشه، معلوم میشه دافع خودش بگو مرده از بین رفته، پس معلوم میشه عقد فضولی میتواند صحیح باشد حتی در صورتی که یک طرف از دنیا. این دیگه صریحه و صریح الاخر اشاره به این روایت داره، مضافاً دیگه میمونه انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.